أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. در اون بحث قبل لابد ملاحظه فرمودید مرحوم فیض رضوان الله علیه در صافی بعد از اینکه روایات فریقین رو نقل کرده است و بیان فرمودن به اینکه این روایت هایی که دلالت می کند بر عصیان فرشتگان هم مخالف عقل است، هم مخالف با قرآن و هم مخالف با روایت های دیگری است که عصمت ملائکه را در خصوص این مسئله هم تثبیت می کنند، می فرمان چون روایت هایی که قابل اخذ نیست باید تأویل کرد یا طرح، احتمال اینکه منظور از این ملکین یعنی هاروت و ماروت یک امر قابل تأویل باشد و این رمز باشد هست، لذا به عنوان تأویل و حل بعضی از رموز مسائلی رو ذکر کرد که لابد ملاحظه فرمودید و در پایان هم دارن که این کافی برای حل همه رموز نیست. بنابراین روایتی که مخالف با عقل است، مخالف با خود قرآن است، حجت نیست و علمش به اهلش موکول است که بر فرض اینکه این روایات صادر شده باشد علمش را باید به خود اهل بیت علیه السلام ارجاع داد و گفت ما این روایات رو متوجه نمیشه. اما این کریمه ای که محل بحث است این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خدای سبحان سه نحوه خطاب در قرآن کریم دارد. یه نحوه خطابهای شخصی است که با انبیا و مرسلین دارد، نظیر یا داوود یا عیسی یا ایها النبی یا ایها الرسول و امثال ذلک. اینا خطابات اختصاصی است که خدای سبحان با اشخاص معین مثل انبیا و اولیا علیهم السلام دارد. غیر از خطابهای شخصی خطاب‌های نوعی است که خطاب‌های نوعی قرآن کریم را به سه قسمت تقسیم کردند. اول خطاب‌های عمومی و جهانی نظیر یا ایها الناس، چون قرآن برای هدایت همه انسان هاست. فرمود نذیرا للعالمین، این کتاب برای جهانیان نازل شده است. ما ارسلناک الا للناس کافه، برای همه مردم عالم رسول خدا رسالت دارد. لذا خدای سبحان برای اینکه همه مردم را مخاطب قرار بدهد به زبان عام سخن میگوید. فرمود یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم و امثال ذلک. بعد از این خطاب عمومی یک خطاب دیگری است که عمومیتش و شمولش کمتر است. خطاب میکند خدای سبحان به نوع اهل توحید مثل یا اهل یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا اهل الکتاب یا بنی اسرائیل یا ایها یا یهود امثال ذلک، که این خطاب به یک ملت خاص است، اونا که دارای کتاب آسمانیان. از اونها از این خطاب خاص تر خطابی است که به خصوص مسلمین و مؤمنین به قرآن کریم دارد. همون یا ایها الذین آمنوا. پس خطاب‌های عمومی خدای سبحان سه قسم است. اول متوجه همه انسان هاست نظیر یا ایها الناس. بعد خطاب‌هایی است که ناظر به اهل کتاب است مثل یا اهل کتاب یا بنی اسرائیل و مانند آن. بعد درباره خصوص اهل ایمان است. در سوره مبارکه بقره این سه نحوه ندا و سه نحوه خطاب به نحوه ترتیب رعایت شده است. اولین باری که در همین سوره مبارک بقره سخن از خطاب خدا به میان آمد، غیر از اون خطابهای شخصی یا آدم و امثال ذلک، همون آیه 21 سوره بقره بود که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که خطاب به همه انسان هاست. بعدن در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 خطاب به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، الان در این آیه محل بحث اینه، آیه 104 سوره بقره میفرماد یا ایها الذین آمنو، که خطاب به مؤمنین است. اولین باری که در سوره مبارک بقره خطاب به مؤمنین شده همین آیه است. گرچه سوره بقره در مدینه نازل شد جزء مدنی است، اما از در ترتیب طبیعی در همین سوره بین این سه امر ترتیب رعایت شده است. اول خطاب به عام، بعد خطاب به اهل کتاب، بعد خطاب به خصوص مؤمنین. درباره یا ایها الذین آمنو روایتی هست که هیچ جا خدای سبحان نفرمود یا ایها الذین آمنو، مگر اینکه در رأسش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این نبو و معناست که هر جا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنو شامل هست امیر می شود. برای اینکه در خصوص این مسئله هست امیر و امثال هست امیر منزه از آن بودن که حرفی بزنن و خدای سبحان اینها نهی کند. اگر در روایتی آمد که هیچ جا یا ایها الذین آمنو نیست مگر اینکه و علی رأسها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی هر جا سخن از مؤمنین است، اولین مؤمن و عالی ترین مؤمن و آغاز همه مؤمنین علی سلام الله علیه است، چون دیگران هر چه دارن از برکت ولای او دارن. نه اینکه هر جا آیه نازل شد و عنوان آیه یا ایها الذین آمنو بود شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود هست امیر باشد، نه، این اولین مؤمن هست امیر سلام الله علیه است. و این اولیت هم نه تنها اولیت زمانی است، بلکه اولیت وجودی و رتبی و مانند آن است. این که جزء مفاخر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این هست که او قبل از همه مسلمان شد و خودش در خطبه قاصه می‌فرماید به این که قبل از من جز رسول خدا احدی نماز نخوند، که حتی نشون می‌دهد که حضرت قبل از خدیجه مسلمان شد. این اولیت، اولیت زمانی نیست تا کسی زودتر نوبت بگیرد و مسلمان بشود. یعنی خیلی ها میخواستن فکر کنن و حقانیت اسلام را بفهمن، ولی من قبل از همه حقانیت اسلام را فهمیدم. صرف این که کسی یک عملی را قبل از دیگران به قبلیت زمانی انجام داد که فخر نیست. یک کاریست که همه میفهمن و همه میخوان انجام بدن، دیگری اتفاقا زودتر رسید و این کار را انجام داد. صرف سبق زمانی دلیل فخر نیست. این که حضرت می فرماید انا اول الناس اسلامن، اول الناس ایمانن، لم یسبقنی به صلات الا رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنام، یعنی دین تازه که تشخیص حقیقت او بسیار کار دشواری بود. انسان باید پا روی همه سنت های کهن بگذارد و باید یه مکتب جدید را بپذیرد. خیلی مطالعه و تدبر میخواهد تا اصل مسئله حل بشود اولا، و خیلی شهامت میخواهد که انسان سنت کشی کند و همه آثار جاهلی را زیر پا بگذارد ثانیا، و خیلی شجاعت میخواهد که همه خطرها را استقبال کند ثالثا. و این من بودم. این است که اول الناس اسلامن جزء مفاخر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و فخر ماست، نه اینکه یه اولیت زمانی باشد. اولیت زمانی جز یک سبق تاریخی بار دیگر ندارد، اما در اینجا همه تحقیقات باید به عمل بیاید تا انسان بفهمد اسلام حق است. بعد از اینکه فهمید حق است، همه تصمیم ها را باید روی پذیرشین حق پیاده کند. بعد از اینکه فهمید که باید ایمان آورد، همه خطرات آینده را هم باید تحمل کند. یه وقتی اگر به او گفتن که باید جای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا بخوابی و 40 شمشیردار مسلحان حمله کنن، باید بپذیری. مرحوم کاشف القطار اصفهان لری می‌فرماد که از امیر اشجعی از حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود، برای اینکه میدان جنگ بود، شمشیر به دست بود، عده‌ای رو کشت، البته شربت شهادت نوشید، گرچه 30,000 نفر بودن، ولی او شمشیر داشت. بالاخره میدان نبرد بود، اما یه انسانی صاف در بستر پیغمبر بخوابد و 40 وحشی مسلح به او حمله کنند و او هیچ احساس هراس نکند. این را که برای مکاشف القتان فرمود هست امیر از علی ابن ابی هست امیر از حسین ابن علی سلام الله علیهما هم اشجع بود. این خطرات را که تحمل کند نشانه سبق وجودی اوست. پس اگر در روایات آمده هیچ جا یا ایها الذین آمنو نیامده مگر اینکه سرآغاز علی ابن ابی طالب است، نه یعنی محتوای آیه شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود است علی، نه، اولین مؤمن و برجسته ترین اهل ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. نه، ممکن است به مقام ظهور نرسیده. اگر به حسین ابن علی سلام الله علیه ها میگفتن به جای پیغمبر بخواب میخوابی، ولی به مقام ظهور نرسیده. همه ائمه علیهم السلام در اون کمالات عالیه برابرن، اما ظهور پیدا نکرده. چون که درباره اولین امام و درباره آخرین امام علیهم السلام یه مزایایی ظهور کرده. ظهور غیر از اصل اون امتیاز وجودی است. و اگر برای اون حضرت هم ظهور میکرد همین طور بود. خب اگر آب نداشت هم تحمل میکرد ازت. نه، در اصل شجاعت است. فرماشه برای مکاشف القتان اینه که حسین ابن علی سلام الله علیه مسلحانه می جنگید گرچه اونها زیاد بودن و ما از تعمید بی سلاح آماده بود برای همه ضربات. علیه همه من نور واحدن و در مقام خارج ظهور نکرده. سبق زمانی ارزش زمانی دارد، نه ارزش ذاتی. یعنی اگر دیگران با هم تشخیص دادن منتها این زودتر آمد، این زودتر آمد یعنی چی؟ یعنی دیگری هم میتوانست بیاد منتها دیگری تو را گیر کرده. خب سبق زمانی، پس معلوم میشود که اون ایمانش قوی تر و تحقیقش قوی تر از که جلوتر ایمان آورد، چون میدونست هر که جلوتر ایمان بیاره خطر داره. مثل خط مقدم جبهه، خط مقدم جبهه تنها سبق زمانی نیست، تنها سبق مکانی نیست. این نظیر صفحه اول نماز جماعت نیست که هر کی زودتر بیاد جا بگیره. این خط مقدم است. خط مقدم رو قرآن روش تکیه کرده، فرمود از صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. این حین البأس مال خط مقدم است. این چنین نیست که کسی بگه خب ما همه رفتیم تو مسجد نماز جماعت خوندیم، یکی اتفاقا رفته سبی جلو. البته سبی جلو افضل هست، منتها این آقا زودتر اومد جا گرفته و اون که میره خط مقدم یعنی خطر بهتری رو بیشتری میپذیره. خب البته ایمانش بیشتره دیگه. تنها سبق زمانی یا سبق مکانی نیست. در این کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. ادب محاوره با رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنال قرآن آموخت. یک سلسله آداب مربوط به فرهنگ خود مسلمین است، یک سلسله آداب برای آن است که بیگانه سوء استفاده نکند، اما اون سلسله آدابی که مربوط به فرهنگ خود مسلمین است می‌فرماید وقتی حضور پیغمبر رفتید این یک فرد عادی نیست، مواظب باشید آهسته حرف بزنید، صدایتون را بلندتر صدای پیغمبر نکنید، در حضور پیغمبر با صدای بلند حرف نزنید، مشاجره نکنید، نه با یک دیگر صدا بحث و مشاجره تون در بگیرد که صدای بلند داشته باشید، نه در هنگام سوال جواب صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر بکنید. اینها یه سلسله آدابی است که در سوره مبارکه حجرات بیان فرمود. آیه دوم سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعروا. مواظب باشید، وجود مبارکش یک انسان عادی نیست، صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشد، در حضور هم که نشستی صدای بلند نداشته باشید. الان هم که کسی وارد حرم مطهر حضرت شد خواست زیارتنامه‌ای بخواند عرض ادب کند، شایسته است آهسته عرض ادب کند نه با صدای بلند. لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، برای اینکه مبادا اعمالتون با این جسارت و رعایت نکردن ادب محضر اون حضرت هفت بشود و از بین برود. اونگاه فضیلتی برای کسانی که رعایت ادب محضر حضرت میکردند ذکر فرمود که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بعدم فرمود ان الذين ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اون از دور صدا میزنن صحیح نیست، صبر کنند شما کارتون تمام بشود، از منزل که بیرون رفتید مشکلاتشون با شما در میون بگذارید. این راجع به آدابی است که مربوط به خود مسلمین است. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا، شما در گفتارتون نگویید ما را مراعات کنید، رائنا نگویید، بگوید انظرنا. این انظرنا همون معنای رائنا را میفهماند. شما میخواهید بگویید که مراعات حال ما بکنید، یعنی آهسته‌تر بگویید که ما بفهمیم، یا با تأنی سخن بگویید که کلمات شما را ما یادداشت کنیم یا بفهمیم. در تفهیم و تعلیم حال ما را مراعات بفرمایید، منظور شما این است. این منظور را به لفظ رائنا نگویید، به لفظ انظرنا بگویید. انظرنا یعنی منتظر ما باشید که ما هم به دنبال بیان شما بفهمیم. فهم ما لنگان لنگان به دنبال بیان شما بیاید. شما بیانتون تند باشد، ما فهممون کند، به هم نمی رسیم، منتظر ما باشید. انظرنا یعنی ونتظرنا، منتظر باش تا ما برسیم. یا انظرنا یعنی نظر لطف و محبت نسبت به ما روا بدار که ما بهتر بفهمیم. علی ای حال شما که می خواهید با پیغمبر این سخن را در میون بگذارید که حضرتش مراعات حال شما را بکند، بگوید انظرنا، نگوید رائنا. چرا؟ چون رائنا در لغت عبری به اصطلاح اهل کتاب و عبری زبانها یک سب و شتم است. اونها را را بر انسان شرور حمل می کردن، انسان خبیث و پلید را میگفتن را. اون متکلم مع الغیرم که کنارش اضافه بشود یعنی تو در بین ما معاذ الله خبیث و شریری. به کسی که میخواستن اهانت کنن میگفتن را اون را اینا، یعنی تو شریر مایی. قبلا اهل کتاب این بنی اسرائیل و این یهود اون خبث ضروریشون رو اعمال میکردن، مخفیانه به حضرت این سب را روا می داشتن. بعد وقتی مسلمین به پیغمبر عرض می کردن رائنا، یهودی ها بهانه خوبی به دست آوردن، گفتن ما همون فحش را به زبان خود مسلمان ها به پیغمبر می گوییم. ما که می خواهیم بگوییم تو شریری معاذ الله، الان به زبان خود مسلمان ها می گوییم، می گوییم رائنا. در این زمینه بود که خدای سبحان به مسلمین فرمود شما نگویید رائنا، بگوید انظرنا، که بیگانه بهانه‌ای نداشته باشد. گرچه شما قصد حدک ندارید ولی بیگانه از این تعبیر شما سوء استفاده می کند. گرچه رائنایی که شما میگویید همون انظرنایی است که باید بگویید، ولی از انظرنا بیگانه سوء استفاده نمی کند، از رائنا سوء استفاده می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا و قولوا انظرنا. این انظرنا مشابه همان است که در سوره مبارکه حدید آمد که منافقان در روز قیامت به مؤمنان میگویند شما منتظر ما باشید که ما از شما نور بگیریم. آیه 13 سوره حدید این است که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا یعنی برگردید به ما نگاه کنید که ما از نورتون اقتباس کنیم، یا انظرونا یعنی انتظرونا منتظر ما باشید که ما در پرتو نور شما این راه را طی کنیم. این معنا از انظرونا استفاده می شود. انظر آمنون درونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. پس این انظرونا یعنی منتظر ما باشید که ما برسیم. شما هم در این کریمه دارد به پیغمبر بگویید انظرونا انظرنا، یعنی منتظر ما باش که ما برسیم و بفهم. سر این جریان در سوره مبارکه نساء آیه 46 آمده است. فرمود من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. بعضی از یهودیا کارشون تحریف کلمات الهی است، حرف را از جای خود عوض میکنن، یا نه تنها تورات و انجیل را تحریف میکنن بلکه کلمات مسلمون ها را هم تحریف میکنن. مسلمین اگر به پیغمبرشون میگن رائنا، یعنی مراعات حال ما را بکن، اونها همین رائنا را که عربی است به عبری بیان میکنن و از او شتم و سب اراده میکنن. این تحریف کلم مسلمون هاست، نه تحریف کلم کتاب آسمانیشون. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسعینا و اسمع غیر مسمعین و رائنا لین به السنتهم و تعنن فی الدین. فرمود اینها به پیغمبر که رسیدن میگن سمعنا، اما در درون خودشون میگن و عصینا. به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا میگن سمعنا و عصینا. این که میگن سمعن و طاعتن یعنی سمعنا سمعن و اطعنا اطاعتن. این سمعن و طاعتن مفعول مطلق اون فعلهای محذوف است. باید در برابر رسول خدا گفت سمعنا و اطعنا سمعن و طاعتن. اینها می گفتن سمعنا و عصینا، یعنی شنیدیم ولی قبول نداریم. نه اینکه حالا در حضور پیغمبر می گفتن سمعنا و عصینا، در حضور می گفتن سمعنا و در باطن می گفتن عصینا، یا نه در کمال جسارت ظاهرا هم می گفتن که سمعنا و عصینا. بعد می گفتن وسمع غیر مسمعین، بشنو که نمیشنوی و شنوا نیستی. یعنی معاذ الله اگر ما خواستیم به کسی اهانت کنیم که تو حرف ما رو نمیفهمی، میگیم اسمع غیر مسمع، یعنی باید بشنوی ولی کسی نیست تو رو اسماع کند. خدای سبحان به پیغمبر فرمود به ما انت به مسمع من فی القبور، تو که مرده ها را اسماع نمی کنی، مرده که سمیع نیست. فرمود تو مسمع من فی القبور نیستی. اونا که تو قبر دفن شدن تو قدرت اسماع نداری. نه یعنی تو به مرده ها حرف نمی فهمانی، چون مرده ها که کاملا حرف می فهمن، همین تلقین را مرده ها به خوبی گوش می دهن. لذا حضرت در اون بالای قلیب بدر وقتی اون جمله ها را فرمود به یکی از کسانی که به حضرت سوال کرد شما با مرده های چاه سخن می گویید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، این طوریست که شما حرف مرا بشنوید و اونها نشنون. من به اینها گفتم که ما وجدتم ما وعدنی ربی حقا، شما هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ شما که الان وارد برزخ شدید دیدید خدا اون وعیدی که داد حق بود؟ این حرفا را حضرت در بالای کشته هایی که در جنگ بدر رو در یک چاه و قلیب انداختن فرمود. خب پس حضرت من فی القبور را اسماع می کند، اما خدای سبحان می فرماد به این که اینا که مردند و در قبر طبیعت و دنیا دفن شدن که حرف تو را گوش نمی دن. رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلام که در کنار قبرستان مجلس سخنرانی نداشت، در حضور مردم حرف می زد. خدا می فهمد اینا مردن، مرده در طبیعت و دنیا دفن شد، تو که با دفن شده ها نمی توانی سخن بگو، حرف دنیا را به گوش اونها برسانی. ولا انت به مسمعن من فی القبور. لذا فهمد لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، کافر غیر حی خواهد بود. پس کسی که مرده است حرف را نمی شنود، او مسمع نیست، انسان نمیتواند حرف را به او اسماع کند. پس اگر شنونده حرف نفهمد میگویند تو مسمع نیستی، این یه نحوه تحقیری است، یه نحوه توهینی است. فرمود اینها حرف ها را به پیغمبر میگویند و میگویند وسمع غیر مسمع، یعنی بشنو لا اسمع کالله، خدا تو را شنوا نکند، یعنی تو مسمع نیستی، شنوا نیستی. این یک سب و تحقیر و توهینی بود. فرمود یهود یا حرفشون نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام این بود که میگفتن سمعنا و اسینا و اسمع غیر مسمعین، و گذشته از این میگفتن و رائنا. این رائنا را که میگفتن نه یعنی واقعا مراعات حال ما را بکن، این لین بلسنتهم و تعنن فی الدین بود، خواستن اون بیادبی را دهن پیچی کنن، دهن کجی کنن. یک پارچه پیچیده را میگوین لوس و ملوی، لین بلسنتهم، میخوان دهن پیچی و دهن کجی کنن به پیغمبر، میگوین رائنا. اون تعبیرات هم دارن، لین بلسنتهم، همون یلوون بلسنتی همی که در بعضی از قسمت‌های دیگر قرآن کریم آمده. و تعنن فی الدین، پس یهود از گفتن رائنا مثل اون گفتن سمعنا و عسینا، مثل گفتن وسمع غیر مسمعن، نظری جز لیب لسان و تعن در دین نداشت. این چه نبود که واقعاً یهودی ها به پیغمبر بگن رائنا، یعنی مراعات حال ما را بکن. همونطوری که اون دو جمله تحقیر بود، این کلمه سوم هم تحقیر است. اون کلمه جمله اول که سمعنا و عسینا، این توهین بود، و اسمع غیر مسمعن، این تحقیر بود. رائنا هم به شرح زن، این تحقیر و توهین است. هر سه به عنوان لین به السنتهم و تعنن فی الدین بود. خدای سبحان فرمود اینا اهل تحریفن، دهنکجی دارن، دهن پیچی دارن، بددهنن. شما مسلمان ها بهانه به دست اینا ندید. شما که میگویید سمعنا و اطعنا، اونها میگن سمعنا و عسینا. شما میگویید وسمع، اونها میگن وسمع غیر مسمعین. اینها قابل جبران است. اما شما میگوید رائنا، این رائنا در عبری فحش است، نگوید این را. اونها از این رائنا سوء استفاده میکنن. شما بگوید به جای رائنا بگوید انظرنا. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، یعنی اگر یهود به جای سمعنا و عسینا میگفت سمعنا و اطعنا، و به جای وسمع غیر مسمعن میگفت وسمع، دیگه غیر مسمع رو نمیگفت، و به جای رائنا میگفت ونظرنا، لکان خیرن لهم و اقوام، برای اینا خیر بود و باعث قیام و قوام اینها بود، هم لیب السنه نداشتن، هم طعنه در دین نداشتن. لکان خیرن لهم و اقوام ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. این لا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی قلیلی از اینها ایمان می آورن، نه اینکه اینا کم ایمان می آورن، چون ایمان کم و زیاد ندارد، درجات ایمان محفوظ است، اما اصل ایمان یه امر حقیقی است که اون نصابش باید محقق بشود. این فلا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی فلا یؤمنون منهم الا قلیلا منهم. و اما این که فرمود شما بهانه به دست دیگران ندید، برای آن است که خواه شما سوء قصد داشته باشید، خواه سوء قصد نداشته باشید، بیگانه از این کار استفاده می کند. عناوینی که احیانا باعث حد که حرمت اسلام یا مسلمین است چند قسم است. بعضی از عناوین قصدی است، بعضی از عناوین قصدی نیست. چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند، از او اهانت انتظار می شود. توهین و تحقیر نظیر تکریم و تعظیم عنوان قصدی است. انسان کسی در برابر دیگری پا می شد، اگر به قصد تعظیم و تکریم یک مسلمان و یک مؤمن پاشد، خب عبادت است. اگر به قصد تحقیر پاشد، اهانت است و معصیت. این امر است قصدی. گاهی از یک کار اهانت انتظام می شود ولو انسان نداند و قصد نکند. مثل اینکه اگر کسی خواست میخی به دیوار بکوبد، معاذالله 5-6 قرآن را زیر پا بگذارد، بگوید من قصدی جز کوبیدن میخ ندارم و از این چند جلد کتاب آسمانی به عنوان یک صندلی دارم استفاده میکنم. گرچه او قصد تحقیر ندارد، اما از همین کار اهانت انتظار می شود، چه انسان قصد داشته باشد چه نداشته باشد. این که میبینید تزین به طلا در دندونها فرق میگذارن، سرش این است که میگن اگر کسی به قصد زینت دندانش را طلایی کرد اشکال دارد، اگر به قصد زینت نبود اشکال ندارد. که بعضی فرق گذاشتن، اگر دندان جلو و دندان دنبال بود فرق دارد. اگر یک کسی به قصد تزیین این کار نکرد، به قصد استحکام این کار کرد، اما از این کار زینت انتظام می شود، بعضی از شبهه کردن چه انسان بخواهد چه نخواهد، بعضی از کارها چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد، از او عنوان انتظام می شود. اینه که خدای سبحان فرمود شما که میگوید رائنا، منظورتون مراعات است و جمله عربی است، ولی از همین کار بیگانه سوء استفاده می کند. شما این جمله را نگویید. مشابه این عمل در تدوین قانون اساسی آمده، در اون اصل اول قانون اساسی که خواستن تنظیم کنن که نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه لا اله الا الله، ادعی که گرایش التقاطی داشتن میگفتن شما بگوید بر نظام بینش توحیدی، بر نظام توحید. همون وقتی بود که سخن از ارتش بی طبقه توحیدی و امثال ذالک مطرح بود. کلمه توحیدی کلمه خیری است نه کلمه شر، اما اون روز منافق از این کلمه توحیدی همون مرام مارکسیستی و التقاطی رو می‌خواست استفاده کنند، یعنی یکسانی، یعنی بی طبقه، نه موحد بودن نسبت به الله. اصراری داشتن که شما حتما قانون اساسی را اینچنین تنظیم کنید، بگوید نظامی است توحیدی. لذا نوع محققینه او ملس خبرگان اول فهمیدن این خطر از کجاست، گفتن نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدا یکتا، تو پرانتز لا اله الا الله، یعنی بر پایه لا اله الا الله استوار است، نفی هر گونه طاغوت و پذیرش همون خدایی که فطرت او را میپذیرد، نه اینکه این کلمه توحید یک کلمه ناقصی باشد. اما اون بیگانه از این کلمه اون روز قصد سوء استفاده داشت. پیشنهادها و پیشنویسهای قانون اساسی اونها را اگه ملاحظه فرمایید، اصرار بود که کلمه توحید روش باشد، که نظام است توحیدی. همون وقتی که میگفتن ارتش خلقی توحیدی باید، بی طبقه توحیدی باید تشکیل بشود. اینه که خدای سبحان به عنوان اصل کلی را مطرح کرد. الان سخن از رائنا و انظرنا نیست،
که حالا ما حتما باید بگیم را الا، اگر آن رفتیم حضور ولی از ارواح و نافدا رسیدیم باید بگیم را اینا، نگوییم انظرنا. الان این بساط ها نیست، اما قرآن به ما نمونه نشون داد، نه اینکه این یک امر قضیه واقعه امر شخصی باشد و الان تلاوتش برامون مونده. این نمونه بود، این ذکر تمثیل است نه تعیین. و اگر این تعیین باشد، یعنی فقط در خصوص همین یک کلمه اگر بیگانه خاص استفاده سوء استفاده کند، شما بگویید انظرنا، نگویید را اینا، کلمات دیگر یا کارهای دیگر عیب ندارد. این چنین نیست، این به عنوان مثال ذکر شد نه به عنوان تعیین. این نظیر زکات نیست که بفرمایند در این نه چیز است نه بیش از این، یا به هشت مصرف میرسد نه بیش از این. اونها تعیین است، هر چیزی نصابی دارد، حدی دارد. نظیر وضوع حدی دارد، مسحتان و غسلتان حدی دارد، تعیین است و تهدید است و قابل تخلف نیست. اما این گونه از موارد تمثیل است، یعنی یا ایها الذین آمنوا، هوشیار هوشیار باشید. هر وقت کفار یا اهل کتاب خواستن از کار شما سوء استفاده کنن، بهانه به دست دیگران ندهید، الفاظتون رو عوض کنید، کارتون رو عوض کنید. اگر کاری را می شود به چند جور انجام داد، یک جورش به دیگران بهانه میدهد، نکنید این کار رو. یک مطلب را می شود به چند لفظ گفت، ولی با یه لفظ اگر بیان کنید دیگری سوء استفاده می کند، با الفاظ دیگر اگر بیان کنید محضور ندارد، اون لفظ بی محضور رو بگید. نه اینکه تمام هم آیه این باشد که رائنا نگوید، انظرنا بگویید. وگرنه لازمش این است که الان فقط تلاوتش برای ما مونده، نه عمل به او. ما امروز اگه خواستیم به این کریمه عمل کنیم، باید بگویم این دورانش گذشت، یا قرآن حی لا یموت، قرآن کتاب حی لا یموت است و کلام حی لا یموت حی لا یموت. بنابراین الان هم این آیه به ما میفرماید مؤمنین بهانه به دست بیگانگان ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و غراکن و قولوا انظرنا. بعد فرمود واسمعوا، این حرف را بشنوید، وللکافرین عذاب علیم. ای کسی نشنید کفر عملی دارد. اینجا کسی که شنید میشود مؤمن، کسی که نشنید میشود کافر. این کفر کفر عملی است. فرمود واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی ان لم تسمعوا فلکم عذاب علیم. نه اینکه شما بشنوید و خدا کافرین را جهنم میبرد. و لازمش این است که صدر و ذیل آیه به هم مرتبط نباشد. فرمود واسمعوا، و اگر نشنیدید میشود کفر عملی، و برای کافر عذاب علیم است، پس برای شما عذاب علیم است. این صغرا و کبراست به عنوان قیاس منطقی. واسمعوا، چرا؟ برای اینکه ان لم تسمعوا تسیروا کفارا وللکافرین عذاب مهین، عذاب علیم. منتها این کفر کفر عملی است. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. والحمد لله رب العالمين.